به قطعنامه شورای امنیت عمل کنه. ما حرف دیگری با آمریکا نداریم. ما میگیم تحریم ظالمانه و غیرقانونی انجام نده. ما میگیم کار آمریکا ضد حقوق بشر هست. داره یک ملتی رو تحت فشار قرار میده با بهانه‌های واهی. اگر آمریکا به قانون برگرده ما مشکلی نداریم. به هر حال البته یه اختلافاتی بین ایران و آمریکا از گذشته بوده. اونا باید به تدریج در زمان خودش حل و فصل بشه.
Thank you very much, Laura Rosen from Al Monitor. Following up a little bit on what Carol Morello asked, Secretary of State Pompeo says the U.S. will hold Iran responsible for actions by allied Shiite groups in Iraq that harm U.S. personnel or facilities.
خبرنگار آل مانیتور سوال میکنه درباره اینکه وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده درباره اینکه ایران رو مسئول حملاتی که در عراق علیه آمریکایی‌ها انجام میشه میدونه و از هر اهرمی برای مبارزه با اون استفاده خواهد کرد. میپرسه از حسن روحانی که فکر میکنه به کجا ختم میشه و احتمال داره که سطح این درگیری بالا بگیره یا نه.
اون دومی که اسم بردید که همه مردم آشنا هستن به لحنش و شیوهش از گذشته برای کسی مخفی نیست لحنو. این یکی هم که تازه وزیر شده و خب قبلا در سمت‌های دیگری بوده، در سمت‌های دیپلماتیک نبوده، حرفایی که میزنه در یک چارچوب منطقی نمی گنجه. این که در عراق حادثه‌ای رخ بده یا رخ نده یا در یک کشور دیگری حادثه رخ بده چه ربطی به ایران داره؟ بله ما در تمام دنیا طرفدارانی داریم. مگر هر کس طرفدار ما هست و به ایران علاقه داره ما مسئول اعمال او هستیم. این چه حرف نادرست غیر حقوقی غیر سیاسی است؟ بله اگر کشوری دستور بده به یک گروهی بله به عنوان آمر مسئوله، اما در منطقه ما اکثریت مردم منطقه ما به ایران علاقه‌مندن، به فرهنگ ما علاقه‌مندن. گروه‌های مختلفی هستن، فعالیت‌های سیاسی می‌کنن، فعالیت‌های آزادی بخش انجام میدن، ممکنه به ایران علاقه‌مند باشن ولی اعمال اونها ارتباطی به ما نداره. اونها مستقلن، کار خودشون انجام میدن در چارچوب منافع خودشون، در چارچوب منافع کشور خودشون. آمریکا برای چی رفته تو عراق که حالا برای موندن خودش مشکل داشته باشه؟ سوال اصلی اینه. اون وزیر خارجه‌ای که میگه باید پاسخ بده به چه دلیل رفته آمریکا. ما خیلی مایلیم یک نظرسنجی و یه همه پرسی در عراق بذاریم ببینیم چند درصد مردم موافق هستن که آمریکا در عراق با میمونه. خود آقای ترامپ هم که بارها گفت کار ما بیخاصیت بوده در منطقه رفتیم، میلیاردها دلار پول خرج کردیم و به جایی هم نرسیدیم. خود او هم گفته این گروه های تروریستی که در منطقه فعالیت میکنن توسط خود دولت آمریکا درست شده. اینا حرفای رئیس جمهور کشور شماست. بنابراین آمریکا به چه دلیل میخواد در عراق هر کاری رو انجام بده و از مردم عراق اون وقت ناراحته و بعد مسئولیت اون رو میخواد به گردن ما بگذاره؟ به ما ارتباطی نداره اصلا. آمریکا حضورش رو در منطقه یک بار دیگر باید تجدید نظر بکنه، در خلیج فارس، در دریای عمان، در افغانستان، در عراق و در سایر جاهایی که آمریکا میخواد حضور داشته باشه باید دلایلش رو بگه و مردم اون کشور و دولت‌های قانونی اون کشور باید تایید بکنن. آمریکا الان در سوریه هست، برخلاف مقررات بین‌المللی دولت سوریه هم این رو رد میکنه و محکوم میکنه. بنابراین حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی هست و اگر صدمه‌ای ببینه یا نبینه ارتباطی به ما نداره. ما قصد جنگ با نیروهای آمریکایی در هیچ کجای منطقه نداریم. ما نمیخواییم به نیروهای آمریکایی حمله کنیم، نمیخواییم تنش رو با آمریکا بالا ببریم هیچ کدام، ولی ما از آمریکا میخواییم به قانون عمل بکنه و به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذاره.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. کنفرانس خبری حسن روحانی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه.
Thank you, Mr. President. Good to see you again at the UN. My name is Francesco Semprini. I'm correspondent for Italian Daily News La Stampa. If I'm not wrong, a few minutes ago you met the President Giuseppe Conte from Italy. It was the first time. My question is, what's your impression about Mr. Conte? Did you talk specifically on sanctions?
خبرنگار لاستامپای ایتالیا میپرسه از رئیس جمهوری ایران که در دیداری که با رئیس جمهوری ایتالیا داشته چه مسئله مطرح شده؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید ساعتی پیش با نخست وزیر ایتالیا دیدار داشتیم، با هم گفتگو کردیم، هم راجع به روابط دو جانبه‌مون که میدونید ایتالیا در اتحادیه اروپا اولین شریک تجاری ما هست و روابط ما همیشه از لحاظ اقتصادی و همچنین از لحاظ سیاسی روابط خوبی بوده. ایشون راجع به مسئله برجام صحبت کردند، حمایت خودشون رو و حمایت ایتالیا رو مثل سایر کشورهای اروپایی از برجام اعلام کردند. گفتگوی مفصلی داشتیم راجع به شیوه هایی که باید برای همکاری در ماهای آینده ادامه بدیم و البته بخشی از مذاکرات ما هم مربوط به مسائل منطقه بود و من تفاوت خاصی در نظرات سران اروپا که باشون ملاقات کردم ندیدم. تقریبا همهشون یک نظر واحدی دارن برای حمایت از برجام و انجام اقدامات عملی برای جبران خروج آمریکا.
سوال میکنه که آیا نخست وزیر ایتالیا از آقای روحانی دعوت کرده که به ایتالیا بره؟ آقای روحانی جوابی نمیده به این سوال.
Thank you, Mr. President, for taking my question. You talked in your intro about isolation. President Trump yesterday in a speech said, I quote, "We ask all nations to isolate Iran's regime." My question is, do you feel isolated? Do you feel that you're surrounded on all your borders by allies or their military bases? Is that one of the reasons why you continue to support militant groups like Hezbollah or Hamas?
آیا احساس انزوا شما میکنید و به حمایت از گروه های شبه نظامی مانند حزب الله اشاره میکنه این خبرنگار و خواستار پاسخ رئیس جمهور ایران در این زمینه میشه؟
ما که تنها نیستیم، آمریکا تنهاست. آمریکا الان در مجمع عمومی تنهاست، امروز در شورای امنیت هم تنها بود، همه باش مخالفت کردن که همه از برجام حمایت کردن، همه با یک لحن گفتند راهی که آمریکا انتخاب کرده راه نادرستی هست. در منطقه ما که تنها نیستیم، ما که اهل منطقه هستیم. آمریکایی‌ها غریبه هستن، از راه دور آمدن تو منطقه ما و مشکلات فراوانی دارند برای حضورشون، برای امنیت خودشون. ما مشکلی نداریم، ما در منطقه خودمون هستیم، ما با کشورهای منطقه روابط بسیار نزدیک و دوستانه ای داریم. بنابراین مشکل آمریکاست. شما اسم بردید که ایران از گروه های تروریستی حمایت میکنه، من نفهمیدم مقصود چی هست. گروه هایی که دارن مبارزه میکنن با داعش، بالاخره به ما بگید داعش تروریسته یا اون که با داعش مبارزه میکنه؟ یک کدام دیگه، هر دو که نمیشه تروریست باشن. اونایی که دارن مبارزه میکنن با داعش، داعش مورد اتفاق نظر همه است که تروریسته، القاعده مورد اتفاق نظر همه است که اینا تروریست هستن، النصره مورد توافق همه است که اینا تروریست هستن، حزب الله همون گروهی است که با اینا میجنگه و داره اینا رو، حزب الله همون گروهی است که اینها رو از لبنان اخراج کرده و بیرون رانده و مردم لبنان همه متشکر هستن از امنیت جدیدی که پیدا کردن. حزب الله در کنار مردم سوریه داعش رو از 90% خاک سوریه بیرون رانده. اونهایی که با تروریسم مبارزه میکنن جایگاه دیگری دارن، تروریست ها مشخصن. خود آقای ترامپ گفت که این گروه های تروریستی رو خود دولت آمریکا درست کرده، که خودش در هم مبارزات انتخاباتی گفت، هم بعد اشاره کرد گفت این گروه های تروریستی رو خود دولت قبلی آمریکا درست کرده. بنابراین ما حرف کسی رو این وسط گوش بکنیم؟ قاعدتا رئیس جمهور آمریکا در این زمینه اطلاعاتی داشته که اعلام کرده.
شنونده کنفرانس خبری حسن روحانی هستید و از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. بعد از پایان این کنفرانس خبری تحلیل خواهید شنید در این مورد.
And perhaps on social media, those that aren't friends, that what they'd like to know when you visit New York, and most of it is usually surrounded around the economy. The first one, it's a two-part question. My first question is, you've met with many of your counterparts from around the world, the UK, France, now these are permanent members of the United Nations Security Council, and so is the United States. We know that they've said that it's unfortunate, it's very bad, horrible, that the U.S. has violated a Security Council resolution.
خبرنگار پرس تی وی میگه که سایر اعضای پنج علاوه یک و برخی از اعضای مجمع عمومی و شورای امنیت علیه آمریکا جبهه گرفتن در مورد برهم زدن برجام و میپرسه که حسن روحانی چه فکر میکنه درباره این که چطور اون افراد و اون متحدان میتونن کمک بکنن به ایران درباره مسائل اقتصادی در برابر آمریکا. و بخش دوم پرسش او مربوط به نرخ دلار و ارز هست.
And how you plan to restore confidence.
و درباره اینکه آیا افراد به خرید قیمت دلار ادامه بدن، به همین صورت چطور میخواهید آرامش رو به بازار دلار در پی افزایش قیمت‌ها بازگردانید؟ شنونده کنفرانس خبری حسن روحانی هستید.
موضوع اقتصادی مردم ایران سر جای خودش محفوظ. البته این معیاری که تو ذهن بعضیا هست تو خارج یا داخل و اون مربوط میشه به ارزی که برای مصارف خاصی عده خاصی خرید و فروش میکنن، اون نمیتونه معیار اقتصاد ایران باشه. کل این خرید و فروش ارز غیر رسمی که تو ایران انجام میگیره حدود 1% اقتصاد ایران، از 1% هم کمتره. مردم زندگیشون با اون نیست، یک عده خاصی هستن به هر حال نیاز دارن، ممکنه از اون ارز استفاده کنن، اون ارز بالا بره یا اون ارز پایین بیاد. اون چه که مورد نظر مردم هست برای زندگیشون، برای کالاهای اساسیشون نرخ ارزشون معلومه، برای بقیه نیازمندی ها هم باز نرخ ارز معلومه. این که شما گفتید که روابط ایران با آمریکا چگونه است یا ملاقات وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا کی امکان پذیره، اینا همه وابسته به خود رفتار آمریکا هست. به هر حال وزیر خارجه ما که با وزیر خارجه آمریکا در همین نیویورک با هم صحبت می‌کردن، در همین سال گذشته هم با هم صحبت کردن. ایشون اینجا با تیلرسون صحبت کرده آقای ظریف و بنابراین ما مشکلی نداریم. در صورتی که آمریکا برگرده به هر حال به تعهدات خودش و تعهدات خودش رو انجام بده، اون وقت یک شرایط دیگری خواهد بود. به هر حال ما در داخل برجام با هم بودیم و خود به خود راجع به برجام جلساتی بود و کارشناسای ایران و آمریکا یا در سطح وزرا با هم مذاکره می‌کردند. خود اونها از این برجام خارج شدند و این فرصت رو از بین بردن. بنابراین ما در این زمینه مقصر نیستیم، کسی که مقصر هست خود آمریکایی است.
Thank you, Mr. President.
همچنان شنونده پوشش رادیو فردا از کنفرانس خبری حسن روحانی هستید در نیویورک.
این مورنگ در UN Security Council President Trump praised Iran along with Syria and Russia for slowing down, I'm quoting, attack on Idlib province. He said, get the terrorists, but he said that he hopes the restraint continues. And he also added that the world is watching, not the US. The world is watching. That's interesting. Can you hear in front of the world, in front of the international press, since we know what's happening in Syria in the last years, the sufferings of the population, can you take a commitment, Mr. President, that you will do from your point of view, from your perspective, you do your best to avoid another harming of civilian population in Syria after so many years of suffering for the local population there.
خبرنگار رادیو عمومی سوئیس میپرسه آیا حسن روحانی حاضر هست که تضمین بده که تمام تلاش خودش رو ایران به کار ببره که از تلفات گسترده نظامی
در موضوع سوریه، اینکه آقای ترامپ تشکر بکنه یا تشکر نکنه، ما در سوریه به دعوت دولت سوریه رفتیم، مشاورین نظامی ما حضور دارند و هدف ما مبارزه با تروریسم بوده. به نظر من در این هدف ما موفق شدیم، یعنی قدرت اصلی تروریسم و تروریست ها در سوریه امروز از بین رفته و موضوع ادلب موضوع خاص و ویژه‌ای هست، یعنی اونجا تروریست ها در میان مردم هستن. تلاش همه ما بر اینه که بتونیم تروریست ها رو از مردم جدا کنیم. اون تروریست ها تروریست های خطرناکی هستن، مثل داعش هن. حتی خود داعش هم یه عده‌ای هستن، جبهه النصره هست که مثل داعشه. این گروه های تروریستی باید باشون مبارزه بشه، مردم هم باید صدمه نبینن. این دو هدف مهمی است که مد نظر ما هست. ما در اجلاس تهران سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در این زمینه گفتگوها و رایزنی‌های مفصلی داشتند و این رایزنی‌ها بعد در سطوح بعدی هم ادامه پیدا کرد. فعلا به یک راه حلی رسیدیم که در حال اجرا و عمل هستند سه کشور و اون در راستای این هست که تروریست ها از مردم جدا بشن و فاصله بگیرن. بنابراین ما امیدواریم در باقی مانده سرزمین سوریه که هنوز دست تروریست هاست، از جمله ادلب، بگونه عمل بشه که مردم بیگناه و مردم عادی صدمه نبینن و در این حال موضوع مبارزه با تروریسم هم هرچه سریعتر پایان بپذیره.
همراه هستید با رادیو فردا، شنونده پوشش ویژه خبری ما هستید از کنفرانس حسن روحانی در نیویورک.
السلام علیکم سید الرئیس. Thank you for this opportunity to give me a chance to ask you about the question of Palestine. As you know, Mr. President, the Trump administration has
سوال بعدی خبرنگار درباره فلسطین هست. اشاره میکنه به موضوعی دونالد ترامپ در قبال فلسطین، از جمله انتقال سفارت و به رسمیت شناختن بیشتر اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل.
They don't use the word occupation anymore.
به مسئله شهرک‌سازی های اسرائیل اشاره میکنه و حمایت دونالد ترامپ از سیاست های نتانیاهو از آقای روحانی سوال میکنه که چه اقداماتی در دست داره برای اینکه به فلسطینی ها شروع به فلسطینی ها کمک بکنه در تلاش هاشون.
موضوع فلسطین یک موضوع بسیار پیچیده در منطقه ما هست و بسیاری از مسائلی که امروز در منطقه ما وجود داره اگر برگردیم و ریشه یابی بکنیم ریشهش برمیگرده به مسئله اشغال فلسطین. اگر 70 سال پیش این اتفاق نمی افتاد و سرزمین فلسطین توسط گروهی به نام صهیونیست‌ها اشغال نمی‌شد، امروز ما یک منطقه دیگری داشتیم و یک شرایط دیگری داشتیم. اصولاً همه نابسامانی‌ها و ناامنی‌های منطقه ما بخشیش در سایه اشغال، برخیش در سایه دخالت‌های نادرست قدرت ها در منطقه است. البته به مسائل دیگر هم برمیگرده. به نظر من رفتار دولت فعلی آمریکا نسبت به مسلمان ها و از جمله نسبت به فلسطین بسیار بد هست، به گونه ایست که آدم به یاد تفکرات نجات پرستانه میفته. اون تعبیری هم که من در سخنرانی داشتم به این دلیل بود که دولت فعلی آمریکا رفتارش به گونه ای است که ما را یاد نجات پرستی میندازه و رفتاری که در ویزا داره، رفتاری که در برخورد با دیگران داره از جمله مسلمان ها و به ویژه فلسطین. و خطای بزرگی که آمریکا مرتکب شد این بود که سفارتخونه خودش رو برد در بیت المقدس، که این بیت المقدس موجب جریح دار شدن احساسات همه مسلمان های جهان شد. یعنی دولت آمریکا به خاطر قرابت و نزدیکی بیشتر با رژیم صهیونیستی در واقع 1,500,000,000 مسلمان رو عصبانی کرد و احساسات اونها رو جریح دار کرد، چون مسئله طول مقدس تنها مربوط به فلسطینی ها نمیشه، مربوط به همه مسلمان ها میشه، سرزمین مقدس برای همه مسلمان هاست. جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به عنوان حامی فلسطین بوده هست و همونطوری که میدونید هر سال روزی به این نام نامگذاری شده و مردم در سراسر کشور راهپیمایی میکنن. مردم ما علاقمند به مردم فلسطین هستند و در بسیاری از زمینه ها ما به مردم فلسطین کمک های معنوی و کمک های مادی کردیم. الان هم این کمک ها رو ادامه میدیم، اما حل مسئله فلسطین در سایه اون خواهد بود که همه مسلمان ها با هم در این زمینه تلاش بکنن تا این معضل به یک صورت مطلوبی حل و فصل بشه.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید، اگر همراه ما باشید تا دقایقی دیگر تحلیل صحبت‌های آقای روحانی رو خواهید شنید در کنفرانس خبری که در نیویورک خبرنگار سوال میکنه که آیا نقش ایران در سوریه عوض خواهد شد بعد از تمهیداتی که روسیه اندیشیده و به در واقع همفکری هایی که انجام شده
ما در
و هماهنگی هایی که صورت گرفته.
هدف هایی رو دنبال میکردیم که اولیش مسئله مبارزه با تروریسم بود. در این هدف پیشرفت های بسیار قابل ملاحظه‌ای به دست آوردیم. حضور ما هم در سوریه تا زمانی است که دولت سوریه نیازمند به حضور ماست و از ما درخواست داره، تا اون زمان ما میمونیم. در مناطق کاهش تنش نیروی هر سه کشور حضور دارن، یعنی هم روسیه حضور داره، هم ترکیه حضور داره، هم ایران حضور داره، همه اینا حضور دارن برای منطقه کاهش اندش و آتش بس. و در نهایت امیدوارم هرچه سریعتر قانون اساسی جدید سوریه تدوین بشه و انتخابات در سوریه برگزار بشه برای دولت آینده. و من فکر میکنم اگر این مراحل انجام بشه در کنار نیازمندی های مردم برای بازسازی، برای بازگشت آوارگان، اینها هدف های اصلی است که برای ما تحقق پیدا بکنه به عنوان اهداف اصلی ما در سوریه است.
Is there a role for Assad in that government? You say the next government. Is there a role for him in that government?
خبرنگار سوال میکنه آیا اعتقاد دارید که در دولت آینده نقشی برای بشار اسد وجود خواهد داشت؟
بر مبنای انتخابات هر کس که انتخاب شد، حالا به هر حال ایده کاندید میشن از این دولت، غیر این دولت، معارضین، هر کس که رأی آورد همون میشه به هر حال دولت آینده سوری.
و آخرین سوال،
امروز ما در شورای امنیت شاهد بودیم که آقای ترامپ به عنوان رئیس شورای امنیت از سایر کشورها خواست که به قطعنامه 2022 توجه نکنند و در حقیقت تهدیدآمیز گفت که اون قطعنامه رو نباید اجرا بکنند. آیا تا الان چنین چیزی در تاریخ سیاست خارجی سابقه داشته در شورای امنیت یا سایر کشورها که یکی از اعضای شورای امنیت و الان رئیس شورای امنیت از سایرین بخواد که به یک قطعنامه صریح شورا عمل نکنه و تهدید بکنه؟
بله، این یک بعد هست که شما در سوالتون مطرح کردید که جای شگفتی است که کسی که به طور نوبه‌ای امروز رئیس شورای امنیت سازمان ملل هست، خواستش اینه که به مصوبه همین شورا عمل نشه، یعنی قطعنامه 2231 مصوبه همین شورای امنیته و اتفاقا آمریکا هم به اون رأی داده، یعنی همه کشورها به اون رأی دادن، هر 15 عضو به اون رأی دادن. و امروز در واقع دایش اینه که نه تنها میگه که این قطعنامه من باش موافق نیستم، بلکه میگه اگر کسی به این قطعنامه عمل کنه من تنبیهش میکنم و مجازات میکنم اگر کسی به قطعنامه 2231 عمل کنه. اما در این حال فکر میکنم دو تا تشکر ما به شورای امنیت بدهکار هستیم کم و بیش. یک تشکر به خاطر موضع بسیار خوبی که شورای امنیت راجع به حادثه تروریستی در اهواز اتخاذ کرد، یک موضع بسیار خوب و قاطعی بود با اتفاق آرا. و خب ما این بیانیه شورای امنیت رو مورد استقبال قرار میدیم. تشکر دوم نسبت به جلسه امروز که همه اعضای شورای امنیت غیر آمریکا از برجام حمایت کردند. این هم باز یک بار دیگر شورای امنیت از ایران، از برجام، از همه اونهایی که به قانون معتقد هستند حمایت کرد. بنابراین جلسه امروز شورای امنیت هم بسیار جالب توجه بود و شما دیدید که بسیاری از رهبران کشورها با قاطعیت از برجام حمایت کردند و کسی نبود که جز آمریکا که با برجام مخالف باشه. همه با لحن‌های مختلف برجام رو تایید کردند و این هم به معنای انزوای دوم آمریکاست. یک بار آمریکا از برجام خارج شد، تقریبا اکثریت قاطع دولت‌های جهان استقبال نکردند و آمریکا رو محکوم کردند و او منزوی شد. یک بار دیگر امروز منزوی شد و جلسه‌ای رو تشکیل داد تحت عنوان مسئله عدم شایعه و البته هدفش این بود که برجام رو تضعیف بکنه و یک فشاری به ایران وارد کنه، اما به هدفش نرسید و درست معکوس شد و این جلسه شورای امنیت تبدیل شد به یک جلسه با نظر بسیار روشن و قاطع از حمایت از برجام. بنابراین این دو حادثه در این چند روزی که ما در نیویورک بودیم جالب توجه بود. حالا شورای امنیت معمولا تلخ و شیرین زیاد داره، ولی این چند روزی که ما بودیم دو تا کار شورای امنیت کرد که بسیار جالب بود. امیدواریم همین راه رو شورای امنیت همیشه ادامه بده. خیلی متشکرم.
بسیار خوب، شنونده کنفرانس خبری حسن روحانی بودید در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که پذیرای رهبران جهان هست. اگر که نکاتی رو در سخنرانی حسن روحانی از دست دادید و نتونستید اونها رو به درستی دنبال بکنید، میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، آدرس ما هست radiofarda.com، اونجا میتونید چکیده و خلاصه صحبت‌های حسن روحانی رو بشنوید. البته اینجا پوشش ویژه خبری ما همونطوری که در خلال برنامه و پیش از اون هم گفتیم به پایان نمیرسه، بلکه بخش بسیار مهمی از اون برای ما تحلیل گفته‌های حسن روحانی هست که در ادامه همین برنامه خواهید شنید. تا ثانیه‌های دیگر همراه خواهید بود با همکارم وحید پوراستاد که با حضور تحلیلگران مختلف این مسئله رو به اطلاع شما خواهند رساند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده یک کنفرانس خبری حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک بودید به صورت زنده از رادیو فردا. من وحید فروستاد هستم. در ادامه این ویژه برنامه برای بررسی صحبت‌های رئیس جمهور ایران همراه هستیم با دو کارشناس، جلیل روشندر استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا و همچنین مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان. خوش آمد میگم به هر دو آقایان. آقای روشندر، ارزیابی اولیه شما از صحبت‌های آقای روحانی چی بود؟ آیا نکته تازه‌ای در این کنفرانس خبری آقای روحانی شنیدی شما؟
با سلام، ارزیابی من از صحبت‌های آقای روحانی این هستش که در مجموع ایشون اون چه که در کنفرانس خبری مطرح شد و در پاسخ سوالات به خصوص بهتر از سخنرانی مجمع عمومی عمل کرد و توانست نکاتی رو که شاید همه منتظر بودن در سخنرانی مجمع عمومی مطرح بشه در اینجا مطرح بکنه.
مثل چه مواردی آقای روشندل؟
در حقیقت موارد کلیش این هستش که لحن آقای روحانی در اینجا شاید حساب شده تر بود و در حالی که سخنرانی مجمع عمومیش خیلی در کلیات بود و بیشتر سعی میکرد از ایران یک چهره‌ای که به نظام بین الملل اعتقاد داره یا دوست داره نظام بین الملل رو نشون بده، اما برخی از حوادثی که از اون روز تا به حال اتفاق افتاد به خصوص تشکیل شورای امنیت در صبح امروز باعث شد که موضع‌گیری روحانی در این کنفرانس خبری یک مقداری انتقادی تر باشه از سیاست‌های آمریکا و موضع شورای امنیت رو به عنوان حمایت کامل از ایران به شنوندگان خودش و به حضار در جلسه معرفی بکنه، در حالی که شورای امنیت در حقیقت از یک قطعنامه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده، قطعنامه 2231، دفاع کرده و اون هم به لحاظ تاریخی هیچ وقت سابقه نداشته که در قطعنامه‌ای در شورای امنیت باطل بشه و یا اینکه معکوس بشه. بنابراین موضع‌گیری شورای امنیت در دفاع از دستاورد شورای امنیت هست و نه لزوما در دفاع از سیاست‌های ایران. کاری که روحانی در این مصاحبه کرد این بود که این موضع‌گیری رو به عنوان دفاع از ایران و سیاست‌های ایران تلقی کرد.
بله آقای روشند، اجازه بدید صحبت‌های آقای مهدوی آزادم بشنیم. آقای مهدوی آزاد، صحبت‌های آقای روشند رو شنیدید؟ تفاوت قائل هستم بین کنفرانس خبری آقای روحانی و صحبت‌هایی که در این کنفرانس کردن با سخنرانی ایشون در مجمع عمومی. شما هم همین نگاه و دیدگاه رو دارید؟
در مجموع آقای روحانی و تیمش سعی کردن سفر نیویورک رو به سکوی پرش برای استراتژی ادامه برجام بدون آمریکا تبدیل کنن. حالا اوجش بیانیه مشترک ظریف موگرینی بود. به نظر میرسه آقای روحانی در اجلاس مجمع عمومی بیشتر مخاطبان خارجی رو برای این استراتژی هدف گرفته بود. سعی میکرد با استفاده از فضای بین المللی که علیه آقای ترامپ وجود داره، خودش رو یک چهره منطقی، قانونگرا، مدافع قطعنامه های شورای امنیت معرفی کنه. اما اینجا در کنفرانس خبری بیشتر مخاطبان داخل ایران را هدف قرار گرفته بود. بارها آقای روحانی جملاتی میگفت که به درد داخل ایران میخوره، اینکه همه دنیا به غیر از آمریکا حامی برجام هستند، مردم آمریکا تنهاست، اینکه مردم در زمینه تحریم ها آبان ماه چیز جدیدی قرار نیست اضافه بشه. در این حال یک نکته دیگر هم وجود داره. مجموع حوادث دو روز اخیر رو نگاه کنید، از سخنرانی آقای روحانی و ترامپ در مجمع عمومی گرفته تا سخنرانی های حاشیه‌ای، مخصوصا تهدیدات بی سابقه، سخنرانی های بسیار تند مایک پومپئو و جان بولتون در اجلاس اتحاد علیه ایران هسته‌ای، بعدش اجلاس امروز شورای امنیت به ریاست آقای ترامپ، ایزن کنفرانس خبری آقای روحانی، میبینیم که ظاهرا ایران و آمریکا دارند وارد یک مواجهه تمام عیار میشن.
در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای مهدوی آزاد، نکته اشاره کردید و گفتید که بیشتر نگاهش به داخل ایران بود در این کنفرانس خبری، اما برخی صاحب نظران عموما معتقدن وقتی آقای روحانی درباره وقتی نگاهش در سخنرانی های خارج از کشور به موضوعات خارج کشور هست، سیاست خارجی هست، عموما بهتر میتونه نگاهش رو منتقل کنه، چون وقتی پای مسائل داخل کشور میفته دچار یک سری تناقض ها میشه. در همین کنفرانس خبری وقتی درباره وضعیت نازنین زاغری از او پرسیدن، وقتی که در مورد مثلا دو تابعیت ها پرسیدن، جواب روشنی از آقای روحانی ما دریافت نمی کنیم.
بدون تردید همینطوره. در چندین مورد آقای روحانی متاسفانه تناقض داشت، در چندین مورد سکوت کرد. دو بار از او پرسیدن آیا ایران و آمریکا به سمت جنگ میرن، یک بارش لارا روزن از واشنگتن پست پرسید، آقای روحانی عملا در این زمینه تفره رفت از پاسخگویی. دو سه بار سوال پرسیدن که اقتصاد ایران بعد از تحریم‌های آبان ما چه وضعیتی خواهد داشت، قیمت دلار قراره تا کجا بره. با اینکه گفت تحریم‌های جدیدی نیست، می‌خواستم این رو بگم که تناقض داشت، عملا نشان داد دولت طرحی نداره. در مورد دو تابعیتی ها هم چنین تناقضایی رو داشت. در مورد وضعیت بازیگری ایران، در مورد مذاکره ایران و آمریکا گفت این آمریکاست که مقصر هست، ما می‌خواستیم مذاکره کنیم، در حالی که تناقض داره با اون همه موضع آقای خامنه‌ای علیه مذاکرات ایران و آمریکا در دوران اوباما، اینکه ممنوع کرد مذاکره برجام دو برجام سه رو. این تناقضات ذات سیاست خارجی است، ذات سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. چه آقای روحانی، چه احمدی نژاد، چه خاتمی، چه هاشمی رفسنجانی، در واقع هر رئیس جمهوری از ایران بیاد، این چنین تناقضات بی‌معنی رو با خودش هم میکنه.
متشکرم. آقای روشندر، آقای روحانی در این کنفرانس خبری اشاره کرد که طرفهای اروپایی برجام میخوان اثر خروج آمریکا رو جبران کنند. در همین ساعتی قبل در شورای امنیت هم ما دیدیم آقای مکرون، خانم ترزا می، اونا هم به هر حال همراهی میکردن و پایبندی خودشون رو به برجام اعلام میکردن. اما میبینیم که اوضاع ایران به ویژه اوضاع اقتصادی از زمانی که آقای ترامپ اعلام کرده که تحریم‌ها رو برمیگردونه از برجام خارج میشه شدیدتر شده و مشکلات عمومی مردم بیشتر شده. فرضاً طرفای اروپایی برجام هم بخوان اثر خروج آمریکا رو جبران کنن، چگونه ممکنه وقتی که اکثر شرکت‌های خصوصی اروپایی دارن خارج میشن و اوضاع اقتصادی ایران داره نگران کننده تر میشه؟
ببینید، سرمایه به طور کلی ترسو هستش. کوچکترین احساس نارضایتی و نگرانی در مورد آینده باعث این میشه که سرمایه‌دار سرمایه‌اش جمع بکنه از یک محیط خطرناک و بره خارج، و این اتفاقی است که داره در ایران میفته. ایران علارغم حمایت سیاسی که از برجام میشه، هنوز هیچ چارچوبه مشخصی که بتونه دستاوردهای اقتصادی برجام رو نجات بده در دست نداره. مجموعه اقدامات اروپایی‌ها شاید یک راه فرعی ایجاد بکنه برای بعضی از معاملات اقتصادی و توسط شرکت‌های کوچک. شرکت‌های بزرگی که با ایران طرف معامله بودن و حالا جمع کردن دارن میرن، همچنان نگران اعمال تحریم‌های آمریکا هستن و برخلاف اون چیزی که آقای روحانی سعی کرد نشون بده که تحریم‌ها در ماه سپتامبر انجام شده و دیگه چیزی برای نوامبر نبوده یا نمونده، چیزهای به حساب فشارهای عمده هنوز در راه هستند و در ماه نوامبر شدیدتر خواهند شد و به این دلیل استش که شرکت‌های اروپایی نگاه نمی‌کنن به حرف سیاست مدارا، نگاه میکنن به ساختار اقتصادی.
آقای روشندر، آقای روحانی در همین کنفرانس، آقای روشندر عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع میکنم، در همین کنفرانس خبری آقای روحانی وقتی که درباره تحریم های آبان ماه صحبت شد گفت که دیگه بیشتر از این چه امکانی هست که بخوان تحریم بکنن، این تحریم ها بوده و مشخصه. آیا نگرانی ندارن دولت جمهوری اسلامی از تحریم های آبان ماه، یا فقط یک نکته بود که آقای روحانی در این کنفرانس خواست بیان بکنه؟
نه، اینجاست که برمیگردیم با تحلیل آقای مهدوی آزاد که من باش موافق هستم که ایشون در اینجا مخاطب داخلی رو مورد نظر داره و میخواد بازار ارز و بازار برافروخته داخلی و اون حالت التهاب و انفجاری داخل رو هدف قرار بده، وگرنه ما میدونیم که تحریم هایی که در راه هست شدیدتر هست و احتمال رسیدن صادرات نفتی ایران به حد بسیار نازل و پایین وجود داره، اگرچه این ممکنه روی بازار بین‌المللی نفت هم تأثیر بگذاره، ولی به هر صورت تأثیر عمدش به اقتصاد ایران خواهد بود و این چیزیست که آقای روحانی میخواد در واقع اون رو کوچیک بکنه برای اینکه تأثیرات داخلی داشته باشه.
آقای روشندر، اگر اجازه بدید این همین نکته رو از آقای مهدوی آزاد بپرسیم که در یکی دو روز گذشته آقای روحانی در سخنرانی مجمع عمومی و امروز در این کنفرانس خبری، اگر قائل به این باشیم که این کنفرانس این حرف‌ها مصرف داخلی بیشتر داشت، پس چطور در همین 24 ساعت گذشته قیمت دلار 2000 تومان بیشتر شده از روز گذشته و انگار اثری حتی این انگار اثری این حرفها ها روی مسائل سیاست داخلی ایران، روی اقتصاد ایران نداشته، بلکه بدتر هم شده؟
جوابش خیلی ساده است. افکار عمومی جامعه ایران مواضع دولت رو قبول نداره، بهش اعتماد نداره، مواضع جمهوری اسلامی رو. ببینید، بهترین کارشناس و ناظر بازار سرمایه، بازیگران اقتصادی ایران هستند. توی همین 48 ساعت گذشته ما دو موج انفجار قیمت دلار یا فروپاشی ارزش ریال داشتیم، یکی همزمان با سفر آقای روحانی به نیویورک بود که نشون میداد بازیگران داخلی، محافل قدرتمند داخلی، چه دولتی چه خصولتی چه خصوصی، معتقدن هیچ تحول خاصی در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک نخواهد افتاد، که نشون میداد اعتقادشون درسته. الان ما میتونیم بگیم درست بوده. و دومین موج بعد از نطق آقای ترامپ، واقعیت این هستش که شما سرتاپ‌های مواضع دولت آقای روحانی رو نگاه بکنید، میبینید دولت هیچ طرحی برای خروج از بحران فعلی نداره. طرح‌های محدودی که داره عمدتاً معطوف به کنترل بحران هست، که تازه اونها هم شکست می‌خوره. و چون بزرگترین بحران، بحران اقتصادی نیست، بحران افزایش یا سنگینی نقدینگی نیست، بحران اعتماده، بحران اجتماعی است میان مردم، بازیگران اقتصادی، بازیگران اجتماعی و حکومت، تقریباً راهی هم برای کنترل این بحران وجود نداره.
آقای روشندل، در صحبت‌های رئیس جمهور ایران در همین کنفرانس خبری این بود که گفتن آمریکا با خروج از برجام اشتباه کرده و روزی به این توافق باز خواهد گشت. به چه چیزی داره آقای روحانی اشاره می‌کنه؟ این حرف یه مقدار تازه‌تر از حرف‌های گذشته آقای روحانی است که معتقد آمریکا دوباره به برجام باز خواهد گشت.
من فکر نمی‌کنم که این حرف خیلی حساب شده باشه. آمریکا اگر که بخواد به نوعی توافق اتمی برگرده، به طور یقین برجام به شکل فعلی آن نخواهد بود. به هر صورت تصمیمی است که رئیس جمهوری آمریکا گرفته که این توافق برای امنیت ملی و منافع ملی ایران، منافع ملی آمریکا چیزی نداره و به این دلیل ازش خارج شده. درست استش که رئیس جمهوری آمریکا در بعضی مواقع حرفای خودش رو نقض کرده یا به نوعی تعدیل کرده، ولی به نظر نمیاد که این مورد از اون موارد باشه که این رئیس جمهور بخواد برگرده به نقطه شروع. حالا ممکن استش که نظر روحانی شاید این باشه که شاید در دو سال آینده سیستم سیاسی در آمریکا تغییر بکنه و رئیس جمهور دیگری بیاد یا حزب دیگری بیاد روی کار، اون وقت راهیافت اونا متفاوت باشه. من همچی چیزی رو در آمریکا نمیبینم و فکر میکنم که بیشتر هر رافی بوده که آقای روحانی یکم چرف رو زده.
آقای مهتبی آزاد، دیدگاه شما رو هم بدونید درباره این نکته آقای روحانی.
ببینید، در طول جمهوری اسلامی 7 رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا بوده. این رؤسای جمهور همشون در واقع روش‌های مختلفی رو تجربه کردن، بارها دچار اعوجاج شدن. این یک واقعیت تاریخی است. ریگان از مذاکره با جمهوری اسلامی مکفارلن آغاز کرد، با حمله به سکوهای نفتی، زدن نافچه‌های ایران به پایان رسید. جورج واکر بوش با مذاکره شروع کرد، دوباره با تنش به پایان رسید. بیل کلینتون مذاکره شروع کرد، دوباره به تحریم‌ها رسید. جورج واکر بوش اگر یادتون باشه فرزندش دوباره از مذاکره شروع کرد، آخرش با محور شرارت به پایان رسید. و اوباما با تحریم‌های حاد شروع کرد، آخرش با برجام به پایان رسید. واقعیت نستش که تحلیل مقامات جمهوری اسلامی که البته به گمان من اشتباه هست، اینه که ایالات متحده آمریکا راهی در مقابل ایران نداره و هر رئیس جمهوری راه‌های مختلف رو تجربه میکنه، اما نهایتاً وادار به عقب نشینی میشه. اما به گمانم مقامات جمهوری اسلامی یک نکته بزرگ رو در نظر نمیگیرن، برای همین در واقع ریسک بزرگی میکنن، جامعه، هویت، تمامیت ملی و ارضی ایران رو در خطر قرار میدن. و اون همین هست که هر کشوری، هر ملتی، هر آدمی صبری داره، کاسه تحملی داره، و اگر قرار باشه اتفاقی که در عراق افتاد، در افغانستان افتاد، حتی در لیبی روزی در ایران تکرار بشه، متاسفانه ایالات متحده آمریکا امکانات رو داره.
آقای روشندلی، نگرانی که وجود داره در بین افکار عمومی، این مجمع عمومی، سخنرانی هایی که رهبران کشورهای مختلف کردن، بعد از اون در مراسم های مختلفی که پومپئو و جان بولتون شرکت داشتن، امروز هم در این کنفرانس خبری آقای روحانی، چقدر خطر جنگ رو شما احساس میکنید؟ آیا همچنان منازعه بر سر و کشمکش لفظی است، یا امکان خطر جنگ هم وجود داره بعد از این گفته های رهبران دو کشور؟
با همین شرحی که آقای مهدوی آزاد دادن، اگر ما به تاریخ این قضیه، تاریخ روابط 40 ساله آمریکا به ایران نگاه بکنیم، میبینیم که ایران هیچ وقت یک استراتژی مشخصی رو در قبال آمریکا دنبال نکرده، در جهت تنش‌زدایی و در جهت حل و فصل مشکلات موجود. حالا آقای روحانی در این صحبت‌ها گفته که ما با آمریکا جنگ نداریم، ولی هیچ راهی را برای اینکه آمریکا انتخاب نظامی نکنه باز نگذاشته، یعنی هیچ قدمی بر نداشته که آمریکا این رو به حساب یک، حتی یک جست سیاسی مطلوب بگیره، بگه که ما به اصطلاح انتخاب نظامی رو بذاریم کنار. در اوج مذاکرات برجام و در اوج مذاکراتی که دولت‌های قبل داشتن، همیشه انتخاب نظامی یکی از انتخاب‌های موجود بوده و بارها گفتن که این انتخاب روی میز هست و امروز هم به نظر من همچنان باقی است، برای اینکه روابط ایران و آمریکا منتزع نیست و فقط رابطه دو کشور نیست، بلکه به طریق اولا به کل خاورمیانه و فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و اهداف درازمدت آمریکا در خاورمیانه گره می‌خوره. بنابراین ایران و سوریه، ایران و اسرائیل، ایران و لبنان، ایران و عراق و همینطور آمریکا با هر کدوم از این کشورها عوامل تعیین کننده این رابطه هستند. هر جای این رابطه اگر راه سیاسی به بن‌بست برسه، خانه‌خواه انتخاب نظامی انتخاب بعدی خواهد بود.
آقای مهدوی آزاد، در تمام این کنفرانس خبری تقریبا میشه گفت که آقای روحانی به همه پرسش‌ها پاسخ داد، جز یک سوال که خبرنگار بی بی سی جهانی از او پرسید درباره اذیت و آزار خبرنگاران بخش فارسی بی بی سی که از سوی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی مورد اذیت و آزار هم خودشون و هم خانواده‌هاشون قرار می‌گیرن. از پاسخ به این سوال آقای روحانی تفره رفت. فکر می‌کنید چرا جواب این پرسش رو به صورت شفاف و واضح نداد؟
حالا من تصور میکنم آقای روحانی سعی کرده در اینجا اون مواضع دبل استاندارد معروفی که عمدتا باعث خشم روزنامه نگاران میشه رو نگیره، برای اینکه وجه خودش رو حفظ کنه. سیاق کلی مقامات دولت آقای روحانی، حتی در زمان آقای دولت آقای خاتمی همچنین بود، این بود که اینا در داخل کشور از نقض متعدد حقوق بشر، برخورد با روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالان حقوق زنان انتقاد میکردن، ناراضی بودن. در خارج از کشور تو روز روشن مقابل خبرنگاران میگفتن اصلا ما روزنامه نگار زندانی نداریم. هم آقای ظریف گفت، هم وزرای خارجه آقای خاتمی گفتن، هم آقای خاتمی گفت، هم آقای روحانی، آقای احمدی نژاد که تکلیفش روشن هست. به نظر میرسید که آقای روحانی اینجا هم یا باید برای حفظ جلب حمایت ولی خامنه ای، محافل بسیار قدرتمند داخلی، دوباره دروغ فاحشی بگه نه چنین چیزی ممکن نیست، با این روزنامه نگاران برخورد نشده، یا باید سکوت میکرد. به این خاطر که این گزینه که واقعیت رو بپذیره باعث میشد حملات شدیدی در داخل متوجه او بشه. من فکر میکنم سکوت او یه سکوتی احتمالاً ناشی از نگرانی از آینده، شاید بگیم سکوتی شرافتمندانه بود. امیدوارم تحلیل من درست باشه و به همین دلیل آقای روحانی سکوت کرده باشه.
آقای روشندر، آقای روحانی از حضور آقای ترامپ در شورای امنیت ابراز شگفتی کرد که حضور داشته، اما از یک سمت دیگه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو هم ما می‌بینیم که انتقاد می‌کنن که بهتر بود نماینده دولت ایران و حتی خود آقای روحانی حضور پیدا می‌کرد و پاسخ می‌داد به نکاتی که خود رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود. ارزیابی شما رو می‌خوام بدونم از این جلسه شورای امنیت که دولت ایران نماینده‌اش حضور نداشت و حتی خود آقای روحانی.
ببینید، قضیه ایران در شورای امنیت به عنوان یک پرونده‌ای که قرار باشه در موردش رأی صادر بشه یا آرای اعضا گرفته بشه مطرح نبود. بنابراین ایران هم میتونست حضور داشته باشه و هم حق پاسخگویی برای خودش محفوظ بکنه و هم این که میتونست در یک سطح خیلی پایینی نماینده سیاسی بفرسته در اونجا حضور داشته باشه و هیچ کاری هم انجام نده. ایران تصمیم گرفت این راه دوم رو انتخاب بکنه، یعنی حضور نداشته باشه و یا اینکه حضور ممکنه در حدی نبوده که از نظر ایران پاسخگویی لازم باشه و یا اینکه فکر میکرده اگر به پاسخگویی بپردازه ممکن استش که نتونه اونطور که باید و شاید جواب لازم رو برای اقناع اعضای شورای امنیت بده. به این دلیل ایران تصمیم گرفت که در اونجا شرکت نکنه، در حالی که منم شخصا فکر میکنم حضور ایران شاید بیشتر به نفعش بود تا عدم حضورش.
آقای مهدوی آزاد، نگاه شما رو هم بدونیم درباره این مورد.
به نظر می رسید که آقای روحانی و اساسا هیئت ایرانی و شاید بهتر بگم جمهوری اسلامی در ماهای اخیر خیلی سعی میکنن مانع از جدی شدن تعمیق بحران بشن، مانع از تحریک آمریکا یا حداقل در بود تبلیغاتی بشن. رجوعتون میدم به حرفای آقای خامنه ای که در زمانی که اوباما سر کار بود هر بار که سخنرانی میکرد به او دشنام میگفت، به او حرفی میزد. این روزها که مقامات آمریکایی، آقای ترامپ، آقای وزیر خارجه مایک پومپئو، آقای جان بولتون مقامات ایرانی رو جنایتکار، نمیدونم فاسد، با هر کلمه‌ای که تصور کنیم توصیف میکنن، آقایون عملا سکوت کردن. در سخنرانی آقای روحانی هم این مشهود بود، به نظر میرسید سعی میکنه مقامات آمریکایی رو حداقل بیش از حد تحریک نکنه، وارد جنگ لفظی نشه. از این زاویه من تصور میکنم عدم شرکت آقای روحانی در اجلاس شورای امنیت تصمیم عاقلانه ای بود، به این خاطر که اگر مقامات ایرانی آنجا میرفتن در شرایطی که الان برنامه ای برای مذاکره ندارن بدبختانه و امکان مذاکره ندارن متاسفانه، اگر اونجا میرفتن احتمالا مجبور میشدن وارد یک جدال لفظی با رئیس جمهور آمریکا بشن و خب این در شرایطی که ایران در نقطه ضعف مطلق هست به ضرر جمهوری اسلامی ایران بود. فکر کنم در این شرایط هرچند که سکوت عاقلانه ترین کار نیست، راه عاقلانه این هست که مشکلات حل بشه، با آمریکا مذاکره بشه، اون جاهایی که ایالات متحده حق داره مثل حمایت از تروریست دست برداشته بشه، اما در شرایطی که اون راه ها ممکن است شاید عاقلانه ترین کار همین فرار از در واقع مواجهه یا فرار در حضور از حضور در شورای امنیت می بود.
متشکرم. ارزیابی مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و همچنین جلیل روشندر، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید درباره یه نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نیویورک که از ساعاتی قبل شروع شد و
در اونجا آقای روحانی اعلام کرد که آمریکا روزی به توافق هسته‌ای با ایران باز خواهد گشت. نکات صحبت‌های آقای روحانی رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین خبرهای بیشتر درباره جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با حضور آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز برگزار شد در وبسایت ما هستش، میتونید اونجا بخونید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. در ادامه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید بود با اجرای همکارم الهی روانشاد.